دو بعد از ظهر است در ایران. شما شنونده مجله نیمروزی ما خواهید بود تا لحظاتی دیگر. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید موضوع برنامه موشکی در دستور کار مذاکره با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود. در پی آتش سوزی در ساختمانی در پاریس 8 تن کشته و 1 تن بازداشت شد. و ده ها کشور پشتیبانی خود را از ریاست جمهوری موقت خوان گوایدو رهبر مخالفان در ونزوئلا اعلام کردند. به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. اجازه بدید که با خبرها آغاز کنیم. به فرانسه سری بزنیم. در اونجا گزارش هایی که از پاریس رسیده حاکی از آن است که در پی یک آتش سوزی در طبقات بالایی یک ساختمان دست کم 8 تن کشته و 28 تن مجروح شدند، در حالی که هنوز آمار دقیق تلفات این رخداد مشخص نیست. بامداد سه‌شنبه دادستان پاریس از بازداشت یک زن خبر داد. زنان می رود که این آتش سوزی در پی اقدامی که مجرمانه خوانده شده آغاز شده باشد. به گفته سخنگوی آتش نشانی پاریس، ده ها تن از ساکنان این ساختمان 8 طبقه در پی شدت گرفتن آتش به پشت بام پناه برده بودند و یا قصد فرار از راه پنجره ها را داشتند که از سوی نیروهای امداد نجات یافتند. این آتش سوزی در منطقه 16 در غرب پاریس رخ داده است. اما خبرها رو ادامه میدیم با خبری درباره ایران. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای در واکنش به موضع‌گیری اخیر شورای اروپا در قبال ایران و استقبال از موضع 28 کشور در قبال برجام از برخی نکات از جمله رویکرد اروپا به مسئله موشکی انتقاد کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه برنامه موشکی تهران با اهدافی دفاعی، بازدارنده و بومی توصیف شده که هرگز در دستور کار مذاکره با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود، این در حالی است که 28 کشور اتحادیه اروپا از این برنامه ایران عمیقا ابراز نگرانی کرده بودند. در همین ارتباط همراه هستیم با حسین علیزاده، کارشناس مسائل بین المللی و دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن، تا نگاهی داشته باشیم به ابعاد مختلف این خبر. آقای علیزاده بهتون سلام میکنم. به هر حال آنچه که دیدیم این بود که اتحادیه اروپا بالاخره جمع‌بندی نهایی خودش از موضع خودش رو در قبال ایران اعلام کرد و در اون شدیداً ابراز نگرانی شده بود از فعالیت موشک‌های بالستیک تهران و همچنین اشاره‌ای هم شده بود به نقش تهران در منطقه. با توجه به این بیانیه و این جمع‌بندی که اتحادیه اروپا بهش رسیده و پیش از اون تلاش‌هایی که در ارتباط با سازوکار ویژه یا همون SPV صورت گرفته بود از سوی اتحادیه اروپا و به هر حال اعلام شد که به نتیجه‌ای در این باره هم رسیدند، آیا این میتونه تأثیرگذار باشه در روابط تهران و اتحادیه اروپا و آیا میتونه این مسئله رو به سمت دیگه‌ای هدایت کنه؟
ببینید، به طور خلاصه اگر بخوام بگم، میتوانم بگم که اتحادیه اروپا با این بیانیه‌ای که جمعاً صادر کردن یک قدم از ایران دور شده اند. به این معنی که اتحادیه اروپا در مواردی که اشاره کردید آمده و بر نگرانی‌هایی دست گذاشته و به طور جمعی ابراز کردند، یعنی اگر این نگرانی‌ها همچنان به قوت خودشون باقی باشند یا تشدید بشوند، پس قاعدتاً راه جدایی تهران و اتحادیه اروپا کم کم فراهم میشه، آن چیزی که مورد خاص دولت آقای ترامپ هستش. نگاه کنید، اتحادیه اروپا در دو مورد اومده تحسین کرده ایران رو، اما در 4 مورد به نقد ایران پرداخته. در مورد تداوم پایبندی ایران به برجام تحسین کرده ایران رو. در مورد نقشی که ایران در برگزاری اجلاس استکهلم میان یمنی‌های در حال جنگ با هم انجام داده، نقشی که ایران در اون اجلاس مؤثرن عمل کرده تحسین کرده. اما وقتی که به مسئله منطقه رسیده، در صحبت شما هم بودش، نقد کرده، گفته ایران به بازیگران غیر دولتی کمک میکنه، مثلا مثل حماس، مثلا حزب الله. یا حتی انتقاد کرده که ایران دست به عملیات‌های تروریستی در خاک اروپا زده است. همین موضوعاتی که در 6 ماه اخیر اتفاق افتاد و در هلند، دانمارک، آلبانی، فرانسه، این خیلی نکته‌ای که الان اومدن روش دست گذاشتن. و اما در مسئله موشکی که مسئله محوری این بیانیه بوده، آمدن موضوع رو پیوند زدن به نقض قطعنامه 22-31. همونطور که همگان می‌دانند این قطعنامه قطعنامه بنیادین هستش که بر اساس اون تحریم‌های سازمان ملل، تحریم‌های هسته‌ای سازمان ملل علیه ایران تعلیق شده است.
آقای علیزاده،
هوا بشود اون تحریم‌ها باز خواهند گشت.
اجازه بدید اینجوری بپرسم که در تحلیل‌های برخی از تحلیلگرانی که متمایل هستند به جمهوری اسلامی ایران دیده میشه که عنوان می‌کنند که این کاری که اتحادیه اروپا انجام داده به نوعی به گفته اونها سیاسی کاریه و این قطعنامه ها رو نمیشه در کنار هم قرار داد و ازش نتیجه ای رو گرفت که الان ما میبینیم که در اصل جمع‌بندی نهایی که اتحادیه اروپا صورت داده شاهدش هستیم.
بخیر، من چنین تلقی رو ندارم. ببینید، اتحادیه اروپا به عنوان یک مجموعه از 27 کشور مهم جهان، اینها موضوع شوخی بردار نیستش. موضوعاتی که وقتی میان میگن شما در خاک ما دست به عملیات تروریستی زدید، این دیگه موضوعی نیستش که به اصطلاح نوعی مماشات کردن باشه. در واقع داره عملا مسئله عملیات های تروریستی رو متوجه تهران میکنه. یا همچنین وقتی که بحث نگرانی های خودش رو از توان موشکی ایران داره ابراز میکنه و از اون سو دیده است که برخی مقامات نظامی ایران گفتن ما دلخواسته خودمون فعلا توان موشکیمون رو تا برد 2000 تا متوقف کردیم. یعنی چی؟ یعنی که اگر بخواهیم این برد موشکی رو به 4000 تا هم میرسونیم، یعنی قلب اروپا رو هم میتونیم بزنیم. ببینید، پس بنابراین این موضوعاتی که در این بیانیه آمده موضوعات بسیار جدی است. همونطور که من گفتم، در تلقی من یک گام فاصله گرفتن از ایران هستش، در عین حالی که سعی کرده بیانیه جانب انصاف رو هم مراعات کنه، از نقش ایران در استکهلم تحسین کرده، از پایبندی ایران به برجام تحسین کرده، در عین حالی که از خروج آمریکا از برجام ابراز تأسف کرده. ولی معلوم هستش که 4 موضوع ملتهب در این بیانیه وجود داره، که یکیش همون بحث حضور منطقه‌ای ایران هستش، یکی مسئله اقدامات تروریستیه، یکی مسئله موشکیه، و یکی هم ارتباط دادن این سازوکار ویژه به اجرای مفاد FATF هستش، که دیدید بیانیه وزارت خارجه ایران گفتش که ما بین این دو هیچگونه ارتباطی رو قائل نمی‌شیم و نمی‌پذیریم.
تا چه اندازه میشه این رو به این صورت بهش نگاه کرد که این اتفاق تحت تأثیر فشار آمریکا بوده؟ چون نتیجه‌ای که شما هم اشاره کردید در ابتدای صحبتتون بهش، نتیجه‌ای که اتحادیه اروپا شاید براش اتفاق بیفته و در مورد ایران هم اتفاق بیفته، افتراقیه که این وسط صورت میگیره و جدا شدن راه اتحادیه اروپا از ایران رو شاید در پی داشته باشه.
بله، همونطور که گفتم، یک گام فاصله گرفتن از ایران تلقی میشود. اما اگر پرسش شما این هستش که آیا این بیانیه متأثر از فشارهای آمریکاست، من این چنین نمی‌بینم. چون وقتی شما در کشور اروپایی نشستید، در 4 کشور اروپایی عملیات تروریستی شده، این نیازی نداره که آمریکا بیاد روی شما فشار بیاره همچنین بیانیه رو صادر بکنید. وقتی که شما میشنوید که مثلا فرمانده نظامی ایران میگه که ما میتوانیم بردمون رو 4000 تا بکنیم، یعنی قلب اروپا رو بزنیم، لازم نیست آقای ترامپ بیاد روی اتحادیه اروپا فشار بیاره بگه همچین بیانیه رو صادر بکنید. من فکر میکنم این بیانیه رأساً و مستقلاً از توی اتحادیه اروپا صادر شده و در جانبی از بیانیه حتی به اتحاد به ایالات متحده متعرض شده، یعنی همون مسئله خروج آمریکا از برجام، و در جانب دیگرش هم از ایران تحسین به عمل آورده، اما بحث استکهلم، پایبندی به برجام. ولی 4 موضوع، دو موضوع مورد تحسین ایران رو داشتن و 4 موضوعی که با ایران شدیداً افتراق دارن، و فکر میکنم این بیانیه مستقلانه تا صادر شده.
سپاسگزارم. حسین علیزاده بود، کارشناس روابط بین الملل و دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در لندن که با ما صحبت میکرد. نگاهی داشتیم به واکنش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به جمع‌بندی اتحادیه اروپا از فعالیت‌های ایران که در 12 بند به طیف گسترده‌ای از موضوعات مرتبط با ایران پرداخته، که از جمله برنامه موشکی بالستیک، نقش تهران در منطقه، راه‌اندازی سازوکار ویژه مالی و تجاری و پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام از جمله و از عمده ترین مواردیه که در این بیانیه یا جمع‌بندی میشه مشاهده کرد. اما همچنان با شما همراه هستید. اجازه بدید که یک مقدار برگردیم و سمت نگاهمون رو ببریم به سمت مسائل داخلی ایران. همراه بشیم با روزبه بلحری که لحظاتی پیش وارد استودیو شد تا نگاهی داشته باشیم به صحبت‌هایی که رئیس مرکز آمار ایران ارائه کرده و گفته که قیمت گوشت قرمز از ابتدای سال افزایشی 70% داشته. این افزایش قیمت در شرایطی انجام شده که بر اساس گزارش‌ها در 9 ماه اول سال جاری رو اگر در نظر بگیریم 120 هزار تن گوشت از خارج وارد شده. روزبه بلحری در اینجاست. روزبه، گوشت قرمز بر اساس ارقامی که عنوان شده به بالای 110 هزار تومان و مرغ به 15 هزار تومان رسیده. البته برخی دیگر از محصولات، از جمله محصولات کشاورزی هم گفته شده که افزایش قابل توجهی رو داشتند. واکنش مقام‌های دولتی در خصوص این افزایش قیمت‌ها چی بوده؟
سلام محمد عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب میتونم به 2 مقام دولتی اشاره بکنم. یکی محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی که در گفتگو با شماری از نمایندگان مجلس عنوان کرده که واردات گوشت تا زمانی که بخواد تامین بکنه نیازهای داخل رو ادامه خواهد داشت، البته با شرایط بحث بهداشت و اینها. اشاره هم کرده که ذبح دام در کشتارگاه‌ها در سال جاری حدود 8% نسبت به سال گذشته کاهش داشته. این در شرایطی که رقمی که عنوان شده از طرف مرکز آمار ایران و از عملکرد کشتارگاه‌های کشور در پاییز سال 97 تا پاییز سال جاری نشون دهنده این هستش که 20% تولید گوشت قرمز در کشتارگاه‌های رسمی کاهش داشته، یعنی اختلاف 12% در این گفته هستش. یک موضوع دیگه هم که بوده گفتگوی حسن روحانی هست با حسین علی حاجی دلیگانی نماینده مجلس از شاهینشهر که خبرگزاری فارس به صورت مکالمه پخش کرده بوده، منتشر کرده، که آقای دلیگانی، حاجی دلیگانی، از ناتوانی مردم میگه و اینکه گوش شده 110 هزار تومان، مردم دیگه ندارن چند ماه خرید بکنن و میرن استخوان دنده گوسفند که کمی گوشت به اون هستش بخرن. آقای روحانی جواب داده که در شورای امنیت و دولت این بحث شده و جلوی قاچاق باید گرفته بشه و بعد هم گفته یا باید سهمیه بندی و کوپونی بشه گوشت یا اینکه وفور ایجاد بشه که دولت به دنبال وفور هست. و همینطور هم گفته که کل نیاز کشور به گوشت قرمز وارداتی 10% بیشتر نیست، باید گوشت واردات گوشت انجام بدیم، گوسفند زنده هم وارد بکنیم، اگر نشه باید راه‌های دیگر رو بررسی بکنیم. به هر حال نشون میده که دولت هنوز، از قرار معلوم از صحبت‌های آقای روحانی پیدا میشه که به نظر میرسه استراتژی واحدی رو یا سیاست مشخصی رو در قبال بحث حل مشکل گوشت نداره. البته گفته شده که به طور مثال فروشگاه اینترنتی قرار از پنجشنبه آغاز به کار بکنه، از اونجا به قیمت مشخص خریداری بکنن خانوارها بر اساس کد. البته اون سهمیه گوشت هم 2 تا 3 کیلوگرم بیشتر در ماه نخواهد بود و خب معلوم نیستش که نیازهاشون رو مردم باید چگونه تامین بکنن.
همیشه وقتی که قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کنه، روز به ما شاهد یک سری بحث‌های دامنه‌دار هستیم که این بحث‌ها گاهی اوقات مسئله قاچاق دام رو در بر می‌گیره، بعضی اوقات افزایش هزینه‌هایی که برای تولید کنندگان اصولاً هست، تولید کنندگان گوشت قرمز رو نشونه میره. الان بحث ها روی چه چیزی متمرکز هست؟ چه جزئیاتی وجود داره اصلا؟
خب همونطور که اشاره کردم آقای روحانی مثل که مسئله قاچاق رو عمده میدونه. البته خب مثلا وزیر جهاد کشاورزیشون آقای حجتی که صحبت کرده اشاره میکنه برخی نهاده های دامی مثلا هر قیمت هر تن ذرت سال گذشته 180 دلار بوده، امسال شده 250 دلار، یا رشد نرخ حمل و نقل رو اشاره کرده. این مسئله بوده که مثلا به هر حال عنوان میشه اما از طرف دیگه مدیر عامل اتحادیه سراسری دامداران گفته که کمبود گوشت قرمز و قاچاق دام زنده از عوامل اصلی گرانی گوشت قرمز اما ربطی به دامداران نداره. از طرف دیگه باز معاون امور دام وزیر جهاد کشاورزی اعلام میکنه تفاوت نرخ ارز عامل اصلی گرانی گوشت قرمز و اینکه قاچاق دام گفته میشه سبب گرانی گوشت شده نادرسته و اگر هم مثلا 1,000,000 راس دام خارج بشه از کشور مدل 18,000 تن گوشت قرمز است که تاثیر آنچنانی در قیمت نمیذاره. البته این کنارم اشاره بکنم که مقام های دولتی الان روز هاست که وعده میدن که قرار هستش قیمت گوشت قرمز کاهش پیدا بکنه، اما برعکس خب قیمت به 100,000 تومان رسید و الان هم 110,000 تومان.
و اگر که احیاناً امکانش هست میخوای به نحوه توزیع گوشت قرمز هم
خب
بکنی؟
قرار هستش که حالا مدیر عاملش فروشگاه شهروند مسعود سریع‌القلم عنوان کرده که قرار شده به هر شهروند یک نیم شقه گوسفندی در بسته بندی تحویل داده بشه که سردست یاران هستش و ماهی یک بار شهروندا میتونن اینو خرید بکنن. و یا همونطور اشاره کردم گفته شد که قرار هستش که به هر فرد به هر خانواری 2 تا 3 کیلوگرم گوشت در ماه از طریق فروش اینترنتی داده بشه. البته قیمت رو هم مشخص نکردن، دست کم گفتن 40,000 تومان گوشت منجمد. حالا باید دید. البته اشاره هم کردن که قیمت ها متفاوت است.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود همکارم که نگاهی داشت و اخباری رو مرتبط با افزایش قیمت گوشت قرمز دنبال کرده بود که از ابتدای سال افزایش 70% رو داشته و با این وجود این افزایش رو مشاهده هستیم که در 9 ماه اول سال جاری هم گفته شده که 120,000 تن گوشت از خارج وارد شد که یکی از این محموله ها هم محموله ای بود که با هواپیما می اومد و هواپیما سقوط کرد و تعدادی از سرنشینان و شهروندان در این حادثه جان خودشون رو از دست دادند. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. ساعت در ایران در تهران 2:17 بعد از ظهر و همچنان همراه شما هستیم. میخواییم یک مقداری فضا رو ورزشی تر کنیم و حاشیه های داستان کارلوس کیروش رو پی بگیریم با دو کارشناس ورزشی، مهدی رستمپور و فریبرز غریب، که هر دو تا لحظات دیگر با ما در مجله نیمروزی خواهند بود. اما یک توقف کوتاه میکنیم و برمیگردیم.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
این روزا همچنان با وجود اینکه کارلوس کیروش دیگه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران هم نیست، بحث پیرامون کارلوس کیروش خیلی داغه و همه جا ازش صحبت میشه. همراه هستیم با مهدی رستمپور و فریبرز غریب تا نگاهی داشته باشیم به دوران پسا کارلوس کیروش. سلام میکنم به هر دوی شما. فکر کنم از مهدی رستمپور شروع کنیم. مهدی، همچنان ما میبینیم که صحبت در مورد کارلوس کیروش هست و گویا کارلوس کیروش انقدر حضورش عمیق بوده در فوتبال ایران که نمیشه به این راحتی نادیدش گرفت.
درود آقای زرقامی عزیز، شنوندگان محترم رادیو فردا و دوست عزیزم فریبرز خان غریب. خب طبیعیه با توجه به اینکه او 8 سال سرمربی ایران بود، روزهای تلخ و شیرین زیادی را سپری کرد و به هر حال 2 دوره جام جهانی و 2 دوره جام ملت ها در این کارنامه به ثبت رسیده، حدود 100 تا بازی یا بیشتر رقابت های ملی. و طبیعتا وقتی این دوره به پایان میرسه، با توجه به اینکه طولانی ترین دوره فعالیت سرمربی هم هست در تاریخ فوتبال ایران در تیم ملی، بحث ها نقد و نظرها خیلی زیاده و طبیعتا دو دستگی هم هست، اختلاف نظر هم در این باره وجود داره.
آقای غریب، شما چگونه در مورد کارنامه کارلوس کیروش فکر میکنید و میاندیشید؟
من هم اجازه بدین اول سلام کنم خدمت همه همکاران، شنوندگان محترم و مهدی رستمپور عزیزم. بله، که حدود 7 سال و 10 ماه مربی بوده، طولانی ترین دوره مربی بوده در ایران، بالا سر یه مربی خارجی، بالا سر تیم ملی. من خودم به شخص قرارداد، نوع قرارداد با کارلوس کیروش رو بهش ایراد دارم، ولی از نظر فنی معتقدم که کارش بد نبوده. صرفا که جام بیاره یا نیاره بحث دیگه است، اما نوع نگرش بازیکنهای ملی پوش رو که مخصوصا تو جام جهانی و این جام ملت‌ها بودن، نوع فوتبال رو یه جوری دیگه بوده. ما فوتبالیا چندین سال اینو بازی رو ندیدیم و من فکر میکنم این فرهنگ غالب به اون فوتبال است که کیروش رو جری کرد، نتونستن اون قراردادی رو که توش بگنجونن که باید از نظر کارشناسا و مربیان داخلی استفاده بکنی، در کنار مربیان داخلی براشون کلاس بذاری، تیم‌های پایه رو بدن دستش و استفاده بهینه بکنن. در یک جمله، ما هنر استفاده بهینه رو از ظرفیت‌های فنی کیروش نداشتیم.
آقای رستم پور، شما چه فکر میکنید؟ آیا فکر میکنید که واقعا ما نتونستیم از کارلوس کیروش استفاده کنیم؟ چون خیلی ها معتقدن که کارلوس کیروش به هر حال فوتبال ما رو عوض کرد و فوتبال ما رو بهش یک اعتبار تازه‌ای بخشید.
قطعا فوتبال ایران و باورها و دیدگاه‌ها رو تغییر داد و آموختنی‌های بسیاری برای فوتبال ایران داشت. منتها طبیعتاً آقای زرقامی، بزرگترین مربیان هم در فوتبال دنیا به هر حال یه روزی از باشگاه یا تیم ملی جدا میشن. یعنی به نظر کارلوس کیروش تا جام جهانی، تا پایان جام جهانی روسیه، اون چه که میخواست به فوتبال ایران بده این کار رو انجام داد و این تا حالا در ادامه مربی بهتر یا بدتر بیارن اون داستانش جداست. اما خود کارلوس کیروش برای جام ملت‌ها به اعتقاد من نه از لحاظ رفتاری شرایط خوبی داشت، تمرکز خودش رو از دست داده بود و مدام دچار تنش و درگیری بود. یعنی این تنش و درگیری و مصاحبه های ضروری یا غیر ضروری بر متن کار غلبه کرده بود، به نحوی که دیگه در حین جام ملت های آسیا هم شما میدیدید که این آرامش وجود نداره و از لحاظ فنی هم ما واقعا در جام ملت ها مطلوب نبودیم. خب از لحاظ آماری هم میدونیم که در کنار شکست 3-0 جام 88 سنگین ترین شکست بود. از جام 96 به بعد برای اولین بار ما در 90 دقیقه باختیم و در ارنج تیم هم خب استفاده از بازیکنایی که در این تورنمنت آماده نبودن، مثل رامین رضایی یا مثل وحید امیری، استراحت ندادن به امید ابراهیمی، نکاتی از این دست به هر حال از زبان کارشناسان و نخبگان فوتبال ایران مدام داریم این روزها این انتقادات رو میخونیم و به عملکرد کارلوس کیروش این انتقادات وارده برای جام ملت‌ها.
آقای غریب، شما چه فکر میکنید؟ واقعا اونطور که مهدی میگه کارلوس کیروش از دست داده بود همه چیز و کنترل رو، یا این برمیگشت به روابط کارلوس کیروش با فدراسیون فوتبال، با مجموعه وزارت ورزش؟
همه اینا توش آقای زرقامی مستطره. وقتی که تو این چند سال اخیر کیروش یه مقداری از اون حالت مربیگری خارج شده بود، وقتی دید که اوضاع احوال انقدر بلبشوه که مثلا قرارداد بستن، سر قرارداد نتونستن، یه سری مشکلات دارن، یا وضعیت باشگاهی ها رو دید، یا من اینم اضافه بکنم به صحبت های مهدی عزیزم، این بار وارد فاز قرمز و آبی شد با وجود این فضای مجازی. یه سری اونم من دلیلش رو این میدونم که وقتی کیروش با برانکو شروع شد اون اختلاف قضایی که به نظر من یه سم بود واقعا برای تیم ملی و برای اصلا فوتبال مملکت ما، این وارد این یه فاز دیگه شد. به اون مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، بزرگترهای فوتبال نتونستن این رو مدیریت بکنن. من یکی از ضربه ها رو این میدونم و این که یه نفر نبود بیاد این وسط بگه آقا ما کلی مشکل داریم، الان فعلا تیم ملی ما، حالا مهدی اشاره کرد بله بعد از جام جهانی داشت میرفت، من نمیدونم یه سری مسائلی پیش اومد که باعث شد این 6 ماه هم اضافه بشه که حالا جای بحث دیگه داره. اما این کیروش، من همونجور که باز در بخش قبل گفتم، این نتونستن از اون یک کتاب حداقل یه چیز تحریری ازش بگیرن که بتونن وقتی که در دوره به قول شما آقای زرقامی پسا کیروش، بتونن از این حداقل حتی ضررهای کیروش، که کیروش یه مصاحبه هایی کرده که این برای تیم ملی و برای فوتبال مملکت ما خوب نبوده، حتی از اینم نمیتونیم استفاده بکنیم. و به هر حال من فکر میکنم اختلاف کیروش با برانکو ضربه بزرگی زد تو این چند ماه گذشته.
چون فرصتمون کمه، یک سوال نهایی فکر کنم که هر کدومتون خیلی کوتاه پاسخ بدید. الان نام‌های زیادی مطرحند، مربی‌های داخلی مطرح شدند، علی دایی رو میگن، یحیی گل محمدی رو میگن، حتی صحبت جواد نکونام بوده. الان فکر میکنید تیم ملی به چی نیاز داره؟ آیا یک مربی داخلی میتونه نیازها رو برطرف کنه؟ مهدی خیلی کوتاه و بعدم آقای غریب.
من تصور میکنم آقای زرقامی با این وزارت ورزش، با این فدراسیون فوتبال، شرایط کنونی کشور، فوتبال ایران اوضاعش با اومدن یک مربی بزرگتر یا کوچکتر چندان تغییری نخواهد کرد. یعنی ما میتونیم تحت هر شرایطی بریم جام ملت ها 3 تا از ژاپن بخوریم با این وضعیتی که الان داریم، با هر مربی که روی نیمکت باشه و چشم‌انداز کلی ورزش کشور امیدوار کننده نیست از جمله فوتبال.
آقای غریب،
من اضافه میکنم به صحبت‌های مهدی رستم‌پور عزیز که همه اینا درسته، اما این ظرفیت فوتبال خودمون، من فکر میکنم که مربی خارجی هم الان هر کی بیاد همیناش و همین کاسه است. ایران فقط یه علی داییه که بین المللیه. بله میتونیم، به امروز خبر اومده بود جواد نکونام و مارکار شاید موقتی بیان مربی بشن، اما باید وضعیت اون زیربنای فوتبال درست بشه. فوتبال پایه، همین مسابقات پیشروی انتخابی المپیک، من فکر میکنم مهمترین داستان پیشروی فوتبال ایرانی که میتونه یه امتحان بزرگ باشه برای این کسایی که الان بالا سر ورزش و فوتبال هستن.
سپاسگزارم فریبرز غریب، مهدی رستم‌پور که یکی از آلمان و یکی از نروژ، از دانمارک اگه اشتباه نکنم، ما رو همراهی میکردند. همراه هستیم با هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی، بیدرنگ به سراغش میریم و میکروفون رو میسپارم به هومن.
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. با توجه به اینکه وقتی مقدار کوتاه، محمد، من خیلی سریع بپردازم به موضوع. تصویری رو، در واقع بیانیه‌ای رو، وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا در حساب‌های شبکه‌های اجتماعیش منتشر کرده و همچنین در وبسایت رسمیش خبر داده از دیدار مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا با مسیح و علی نژاد، بنیانگذار کمپین آزادی‌های یواشکی من، که خودش آغازگر کمپین چهارشنبه‌های سفید بوده در مبارزه با حجاب اجباری در ایران. وزارت خارجه آمریکا نوشته که به عنوان بخشی از تلاش‌های این دولت برای حمایت از مردم ایران و وسعت دادن به صدایشان، این دیدار انجام شده. وزیر خارجه آمریکا، اینطور که در توییتر USA در فارسی نوشته شده، وزیر خارجه آمریکا از خانم علی نژاد به خاطر شجاعتش و تعهد ادامه دارش و دفاع از حقوق بشر در ایران سپاسگزاری کرده. اما در واکنش، همونطور که انتظار هم میره، با توجه به در واقع پوشش این خبر از سوی رسانه ها، کاربران واکنش های زیادی داشتن. از سمت راست و سمت چپ طیف گسترده‌ای یا حمله کردند یا دفاع کردند. کاربری نوشته که با تشکر از مسیح علی نژاد عزیز در رساندن صدای به نوشته او حق‌خواهی مردم، اما این رو به فراموشکاران یادآوری کنم که آزادی زنان در ایران مدیون فعالیت‌های آزادی‌خواهانه رضا شاه، محمد رضا شاه و شهبانو فرح پهلوی است. مسیح نمی‌تواند آن را مصادره کند. اما کاربری نوشته که این خیلی خوب است که مقام‌های سیاسی دنیا به نوشته او با آدم حسابی‌های اپوزیسیون بیشتر آشنا بشن، و چه کسی بهتر از مسیح علی نژاد. کاربر دیگری نوشته که شما که، بله، خیلی از ایرانی‌های آگاه، حسین ابراهیمی نوشته که خیلی از ایرانی‌های آگاه آمار دشمنی‌های دور و نزدیک کشور آمریکا، اینطور که این کاربر نوشته، با ایران عزیز رو دارند. با این وجود باید از خانم‌های وطن دوست پرسید چرا وزارت خارجه آمریکا اینقدر از مسیح علی نژاد خوشش میاد. این کاربر خودش رو از هواداران جمهوری اسلامی معرفی کرده. کاربر دیگری به نام محشید نوشته مسیح علی نژاد و کمپینش رو از روزهای اول با دقت دنبال کرده، چون به باور او یک قدم به قدم منطبق با تجربیات موفق مبارزات خشونت پرهیز بوده، و دو، برخلاف ضعف تاریخی ایرانی ها در مداومت در حرکت، صبورانه و با درک شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران گام برداشته. مسیح خودش 3 موضوع را نوشته که در این دیدار با مایک پومپئو در میون گذاشته. اول اینکه گفته که ملت ایران ملت صلح طلبی هست. دوم اینکه گفته که یک انتخابات آزاد و رفراندوم با نظارت بین المللی رو درخواست دارند. و سوم اینکه نوشته که به جای محدودیت مهاجرت برای مردم ایران به آمریکا، با قدرت بیشتری سرکوبگران را محدود کنند.
سپاسگزارم. هومن عسکری بود از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، نگاهی داشت به داغ‌ترین هشتگ. شما میتونید برای شبکه‌های اجتماعی ما از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام‌رسان تلگرام مطالب خودتون رو، تصاویر و آنچه که میاندیشید رو ارسال کنید و اونجا ثبت و ضبط کنید. سپاسگزارم که با ما در این مجله نیمروزی همراه بودید.